برامون پیام ارسال کردن به 3036-37 خانم شیراوند، آقای مرتضی کریمیان، آقای مصطفی بلوچ از ساوه، دوست دیگری که برای ما پیام ارسال کردن آقا پوریاس از تهران، آقای ابوالفضل عبدلی از اصفهان، دارم پیامش رو من الان میبینم در سامانه پیام کوتاهمون، ناصر قره محمدلو از استان گلستان، حسین رحمتی از قائمشهر، آقای داوود آقا معلیزاده از جوادیه تهران و یوسف هم از بجنورد برامون پیام ارسال کرده. 3036-37 شما خودتون رو معرفی کنید. داوود اختیاری از کرج، خیلی ممنونم ازت. حسن علی قاسمی عزیز، از شما هم سپاسگزارم. خانم باقری از اندیشه برامون پیام فرستادن و گفتن شنونده شب آفتابی هستن. همینطور آقای اکبر لاتافاری از دیزیچه اصفهان، چه اسم جالبی داره شهری روستایی که در اون هستن، کاش یه ذره بیشتر هم برای ما معرفیش کنن، بیشتر آشنا بشیم با محل زندگیشون. خیلی خوبه به واسطه معرفی شما در ابتدای برنامه ما با جغرافیای کشورمون هم بیشتر آشنا بشیم. حالا بعضی از جاهایی که کمتر شناخته شده هستن، این فرصت عالی هستش که شنوندگان دیگر هم آگاه بشن از مناطق مختلف کشورمون و ویژگی‌های خاصی که دارن. پژمان نژادی هم از کرمانشاه حالا برامون پیام ارسال کرد و خانم جعفری از زاهدان. اما امشب در استدیوی شب آفتابی چه خبره و قراره چی بشنوید تا ساعت 12 شب؟ بهتون میگم تا چند لحظه دیگه. موضوع امشب ما پایدارسازی کسب و کارها در شرایط کرونا است. مهمان حاضر در استدیو دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی و پژوهشگر برتر ملی در حوزه خلاقیت، کارآفرینی و بازار کار هستند. یک مهمان تلفنی داریم از بین کارآفرینان اقتصاد مقاومتی، باشون بیشتر آشنا خواهید شد حتما در ادامه برنامه. در بخش پرانتز باز دکتر سعید وفایی، مدرس و متخصص کسب مهارت و موفقیت، با موضوع عزت نفس در کنارتون خواهند بود. در نقطه سرخط دکتر امیرحسین الماسی، مشاور و مدرس بازاریابی و فروش، یک کتاب بهتون معرفی میکنن. در بخش باور آقای داریوش سنگوری، مشاور منابع انسانی و مدرس حوزه روانشناسی شخصیت، در خصوص تفاوت مفهوم شخصیت و رفتار قرار صحبت کنن. یه بخش هم داریم به نام بورس، آقای مهدیار حاجی علی کارشناس این حوزه هستن و موضوع هوش بورسی و گام‌های رسیدن به اونه. بورس هم که دیگه الان دغدغه خیلی هست، یعنی باید بگم چندین ماهه که دغدغه خیلی ها شده. و کارشناس خبریمون هم محسن نظری است که حوالی ساعت 23 وارد استودیو میشه با خبرهایی از حوزه کسب و کار. و البته شما دیگه، شما که اصل برنامه ما هستید. تعامل لطفاً فراموشتون نشه. 30036 37 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن هم 22652525. و شب آفتابی رو تصویری هم میتونید تماشا کنید اگر تمایل داشتید. در شبکه‌های اجتماعی باید این نشانی رو جستجو کنید، @radioiqtasad، ولی اقتصاد رو باید با کیو بنویسید. این نکته قشنگشه، یعنی یه دونه رادیو اقتصاد با جی اچ داریم اگه جستجو بکنید، اونم مال ماست، منتها توی اون لایو نداریم. اون رادیو اقتصاد که با کیو نوشته میشه، اونجا میتونید برنامه رو تماشا هم بکنید، نظر هم بدید، منم نظراتتون رو میبینم و میتونم بخونم در طی برنامه. متشکرم.
شبهاتون اگه آفتابی باشن، روزهاتون پر میشن از نور و برکت. پس با ما هم صحبت بشید در شب آفتابی. 30036 37 22 65 25 25. شب آفتابی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم ها آقایان محترم که انتخابتون شب آفتابی رادیو اقتصاد. روزهای عجیبی رو داریم سپری میکنیم. خب همه تون میدونید که الان چندین ماه با بیماری کرونا داریم دست و پنجه نرم میکنیم در کشورمون، و البته این خبر خوبم باید بهتون بدم، بر اساس آنچه که اعلام شده ظاهرا کمی تب کرونا در کشورمون کم شده، ولی خب همچنان آمار مرگ و میر بالاست، همچنان بیمارستان‌های ما متاسفانه مراجعه کننده زیاد دارن، و خب همچنان باید ادامه بدیم این رعایتی که این چند وقت صورت گرفته، همچنان باید ادامه پیدا کنه. و اون چه که خیلی مهمه و باید به نمایندگی از همکارانم در ابتدای شب آفتابی بهش اشاره کنم، اتفاق تلخیه که روز گذشته متاسفانه روی داد. یکی از دانشمندان کشورمون رو ما از دست دادیم در حادثه تروریستی که روی داد، شهید محسن فخری زاده، که هرچی از مقام علمیشون بگیم کمه. توسط کسانی به شهادت رسیدن که خیلی وقتا پوز روشن فکری میدن و پوز حقوق بشر میدن و ما رو متهم میکنن به اعمالی که خود اونها در اون چیره دست هستن. و استاد شنیع ترین اعمالو که از هیچ واقعا بشری بر نمیاد اینها میتونن انجام بدن، بارها و بارها هم ثابت کردن و نشون دادن. هرچند که تلخ این اتفاق، ولی یه حسن داره و اونم اینه که چهره پلیدشون رو روشنتر میکنه برای ملت ها. تسلیت میگم به خانواده محترم شهید فخری زاده، به جامعه علمی کشورمون، به ملت شریف ایران و محضر مقام معظم رهبری. متشکرم که همراه هستید با شب آفتابی. در استودیو همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، جناب دکتر مسلم خانی مهمان ما هستند، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی و پژوهشگر برتر ملی در حوزه خلاقیت، کارآفرینی و بازار کار. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. سلام.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز برنامه پرطرفدار و جذاب و مطلوب شب آفتابی، و خدا رو شکر میکنم که این فرصت و نعمت بزرگ نصیب من شد که امشب در محضر شما باشم.
اختیار دارید. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین.
سپاسگزارم.
خب من اشاره مختصری کردم به اوضاع این چند ماه و کرونا و حالا علاوه بر مشکلاتی که در حوزه سلامت ایجاد کرده کرونا، یه مشکل بزرگی هم برای کسب و کارها ایجاد شده. خیلی ها که مجبور شدن تعطیل کنن کسب و کارشون، و خیلی هم مثل گذشته به هر حال نمیتونن فعالیت بکنن. عنوانی که انتخاب کردید پایدارسازی کسب و کار در شرایط کروناست. اگه کمی توضیح بدین آقای دکتر که قرار راجع به چه چیزی صحبت کنیم و شنوندگان در چه حوزه‌ای میتونن پرسشاشون رو مطرح کنن ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. منم مثل شما در آغاز صحبتم راغب هستم که شهادت دکتر محسن فخری زاده رو تبریک و تسلیت عرض بکنم. شهید راه دانایی، شهیدانی که در مسیر توسعه، در مسیر تمدن سازی، در مسیر خدمت به بشریت جان عزیزشون رو هم فدا میکنن، بسیار عزیز هستن، بسیار دوست داشتنی هستن و من به وجود چنین شهدایی و چنین دانشمندانی در کشورم افتخار میکنم و یقین دارم که راه این عزیزان و مکتب و مرام این اندیشه ورزان و اندیشمندان به خوبی ادامه پیدا خواهد کرد. در موضوع کسب و کارها و کرونا چند نکته حائز اهمیت هست. نکته اول که به نظر میرسه که همه صاحبان کسب و کار و کارآفرینان عزیز باید به اون بپردازن، پذیرش این تهدید بیرونی است. چون کارآفرینان باید واقعیت ها رو بپذیرند و تهدیدات بیرونی رو احسا بکنن و روش‌های تبدیل این تهدید به فرصت رو در برخی از موارد فرا بگیرن. اصولاً یکی از ویژگی‌های کارآفرینان این هست که محیط کسب و کار خودش رو، مؤلفه‌های مؤثر بر اداره کسب و کار خودش رو، زمان‌هایی که باید مدل کسب و کار خودش رو تغییر بده، الگوی کسب و کار خودش رو متمایز و متفاوت بکنه رو کشف بکنه. چون کارآفرین معنیش این هست که از هوش اقتصادی و هوش اجتماعی و هوش ادراکی و هوش احساسی خوبی برخوردار هست. اصولا یکی از ویژگی‌های کارآفرینان این هست که EQ بالایی دارن. در حقیقت EQ با IQ تفاوتش این هست که هوش تطابق با محیطشون نسبت به هوش ادراکیشون بالاست. این نکته اول است. بنابراین من باورم بر این هست که صاحبان کسب و کار و کارآفرینان عزیز حتما نسبت به این موضوع که یک اتفاقی در دنیا روی داده که لاجرم ما باید خودمون رو با این اتفاق تطبیق بدیم، این موضوع مهمی است که کارآفرینان باید بهش توجه داشته باشن. نکته اول، چون هنوز هم هستن برخی از مردم و برخی از صاحبان کسب و کار که کرونا رو به عنوان یک موجود موقت، به عنوان یک مزاحمی که چند روز هست و تموم میشه، به عنوان یک عامل خیلی گذرا ازش یاد میکنن. منتها همه گزارش هایی که منتشر شده توسط نهادهای مسئول در حوزه سلامت دنیا نشون میده که این تهدید ماندگار و ادامه دار است و چه بسا ما بعد از اتمام کرونا با پاندمی های دیگری، با فراگیری های دیگری، با تهدیدهایی که باز به نوعی جهان شمول باشه مواجه بشویم. پس پیام اصلی اول این هست که ما به عنوان صاحبان کسب و کار و کارآفرینان باید آمادگی منعطف سازی کسب و کارمون رو در مقابل تهدیدهای بیرونی داشته باشیم. نکته دوم که خیلی حائز اهمیت هست این که کرونا با وجود همه منحوس بودنهاش، همه بد بودنهاش، همه ضرر و زیانهایی که در دنیا ایجاد کرد، فناوری اطلاعات رو به خوبی به ما یادآوری کرد، استفاده بهینه از وب رو به ما آموزش داد. امروز دیگه برگزاری یک وبینار بین المللی یک کار عجیب و غریب محسوب نمیشه. امروز برگزاری یک همایشی با حضور ده ها هزار نفر با کمترین هزینه کار پیچیده‌ای محسوب نمیشه. همین چند روز پیش یکی از دوستان من میگفت که مراسم عروسیم رو با 11,000 مهمون برگزار کردم، یک رکورد در تاریخ محسوب میشه. چجوری این همه غذا تهیه کرده؟ هیچ غذایی هم تهیه نکردم، یک لایو اینستاگرام گذاشتم، 11,000 نفر عجب. مراسم من رو به صورت زنده دیدن، به من تبریک گفتن، انرژی مثبت فرستادن، برای من آرزوی موفقیت و خوشبختی کردن.
چلو کباب حداقل
به هر روی باور من بر این هست که یکی از فرصت‌های خوبی که کرونا به ویژه به صاحبان کسب و کارهای ایرانی ما یاد داد این که ما چگونه به صورت شبانه روزی در دسترس باشیم، بر خط باشیم، امکان این که مشتری در هر ساعت به من دسترسی پیدا بکنه رو فراهم بکنه. اخیراً یکی از دوستان من در حوزه آموزش صحبتی رو مطرح میکرد که برخی از فراگیران من ساعت 3 بامداد یک مطلبی رو دانلود کردن، یک فایل رو گوش کردن، یک مطلبی رو خوندن و مثلا ساعت 4 بامداد اومدن همون مطلب رو آزمونش رو شرکت کردن. ساعت مناسبی بوده، خلوت بوده، سکوت بوده و در ساعت بین 3 تا 4 اومده در یک دوره آموزشی شرکت کرده. خب این نکته بسیار با ارزشی است که ما یاد گرفتیم از دولت الکترونیک، از فناوری اطلاعات، از شبکه‌های اجتماعی، از سایت‌ها، از وبلاگ‌ها، از نمایشگاه‌های مجازی به عنوان یک بستر معرفی ارزان کسب و کار مدد بگیریم. که من خواهش می‌کنم همه صاحبان کسب و کار به این موضوع بیندیشن. نگویید که من از فناوری سر در نمیارم، من از کسب و کار فقط اینو بلدم که پشت دخلم بشینم و این به هر حال محصولات رو به مشتری بدم و تموم. اگر حتی خودمون از سواد و دانش فناوری اطلاعات و موضوع آیتی برخوردار نیستیم، از افرادی که در این حوزه متخصص هستن، از گروه‌هایی که در این حوزه کارآمد هستن کمک بگیریم و به هر حال کسب و کارمون رو در بستر فناوری اطلاعات حتما زنده نگاه بداریم. نکته سوم و بعد انشالله یه جنبندی مختصر و اعلام آمادگی برای اینکه دوستان هم در حوزه الگوهای پایدارسازی و ماندگارسازی کسب و کارشون در دوران کرونا و هم در سایر حوزه‌های مرتبط با کسب و کار و کارآفرینی سوالاتشون رو بپرسن و انشالله پاسخهایی که لازم هست رو عرض کنیم. نکته سوم که به نظرم حائز اهمیت هست این که ما در دوران کرونا به این باور رسیدیم که کسب و کارهایی پایدار موندن، کسب و کارهایی سر پا موندن، کسب و کارهایی تونستن بگن من باز هم در این شرایط روی پای خودم می‌ایستم و خدمات ارائه میدم، که مدل خوشه، مدل شبکه، مدل عضویت در گروه‌های کسب و کار، مدل زنجیره‌های تأمین و زنجیره‌های ارزش رو قبلاً رعایت کرده بودند. گزارشی هم که سازمان دیدبان جهانی کارآفرینی منتشر کرد، گزارشی هم که صندوق بین‌المللی پول منتشر کرد، گزارشی که اخیراً بانک جهانی منتشر کرد، گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرد و ده‌ها گزارش دیگه که این روزها خوشبختانه پیرامون تأثیرات کرونا بر کسب و کار منتشر شده، یک پیام بسیار مهم داره که کسب و کارهایی در دوران کرونا تونستن عرضه اندام بکنن و محکم و استوار اعلام کنن که ما در این شرایط هم حضور داریم، این که کسب و کارهایی بودن که از منفرد بودن، از جزیره ای بودن فاصله گرفته بودن. این نکته رو من بارها در برنامه شب آفتابی اعلام کردم که به زودی شاید در کمتر از 5 یا 6 سال آینده ما در ایران شاهد این مدل از کسب و کارهای منفرد جدا از همه مستقل کمتر خواهیم بود. اینکه وارد یه خیابونی بشیم و 10 تا فلافلی ببینیم، وارد یه خیابونی بشیم 50 تا سوپرمارکت کنار همدیگه ببینیم، وارد یه خیابون بشیم و 20 تا نجاری مثلا کنار همدیگه ببینیم، به زودی بساط این مدل از کسب و کارها برچیده خواهد شد، چون دنیا داره به سمت کسب و کارهای زنجیره‌ای، کسب و کارهای به هم پیوسته، کسب و کارهای گروهی، کسب و کارهایی که در این حال که اصالت خودشون رو و مدیریت و مالکیت خودشون رو به صورت مستقل دارن، عضوی از یک مجموعه هستن و به این شیوه هم قیمت تمام شدهشون به شدت میاد پایین، هم برند معتبری ایجاد میکنن، هم اعتماد مشتری رو به سمت خودشون جلب و جذب میکنن، هم محصول با کیفیت و مطلوب تری رو به بازار عرضه میکنن، هم قدرت تأثیرگذاری بر بازار رو دارن و هم امکان ارائه رویکردهای توسعه گرایانه رو در این کسب و کارها ما میتونیم به نوعی دنبال بکنیم. این سه تا نکته رو در آغاز صحبتم عرض کردم و با تمام وجود در خدمت هستم که دوستان عزیزم در حوزه کسب و کار و کارآفرینی، شروع کسب و کار، پایدارسازی کسب و کار و مواردی از این دست پرسشاشون رو مطرح بکنن که انشالله بتونیم پاسخهایی که لازم هست رو تقدیم کنیم.
بسیار عالی. در تکمیل سخنان جناب دکتر، دیباچه رو هم حالا با هم میشنویم و بعد دیگه حتما خواهیم پرداخت به پرسش و پاسخ، به ویژه پرسشایی که شما برای ما ارسال میکنید به 30,036,37.
دیباچه که هر کاری مطالعه است، از کاری که میخواین راه بندازین چی میدونین؟ دیباچه
از زمان شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌هایی که در نتیجه اون ایجاد شد، کسب و کارها در بخش‌های مختلف دچار آسیب شدند. از میزان تولید تا فروش، سوداوری و البته افزایش هزینه‌ها که به زیان بخش‌های گوناگون منجر شد و با محدود شدن فعالیت کسب و کارها و حتی تعطیلی اونها، این ضرر و زیان دوچندان شد. این در حالیه که رشد کسب و کارها در دوران کرونا یکی از آسون ترین و در عین حال پیچیده ترین اقداماتیه که افراد باید انجام بدن. امروزه در دنیای پیچیده ای زندگی می کنیم. دنیایی که هر لحظه در حال تغییر بوده و روش هایی جدید رو برای داشتن یک زندگی ساده تر پیش روی ما می گذاره. خصوصا در این دوران سخت که ویروسی ناشناخته مثل کرونا تمام جهان رو تحت تأثیر قرار داده. درسته که این ویروس با سرعت انتشار بالا خیلی از کسب و کارها رو از رونق انداخته و حتی اونها رو به سمت نابودی کشونده. این در حالیه که نباید از پیشرفت علم و فناوری در زندگی مردم غافل بشیم. زمینه هایی که میتونن ضامن پایدارسازی کسب و کارها در دوران کرونا بشن. ما در شب آفتابی امشب دقیقاً میخواییم به همین موضوع بپردازیم. پایدارسازی کسب و کارها در دوران کرونا. ازتون دعوت میکنم تا سوالاتتون رو پیامک کنید به 30036 37 و یا با شماره تلفن 2265-2525 تماس بگیرید.
این هم از دیباچه. خانم ها آقایان، در این برنامه شب آفتابی دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی مهمان ما هستند در استودیو. مقدمه ایشون اشاره کردن که قرار راجع به چی صحبت کنن و البته دیباچه هم که تکمیل کرد بحث رو. فکر کنم دیگه حالا برای همه مشخصه که در حدود 90 دقیقه پیش رو در چه حوزه هایی میتونن سوال مطرح کنن. 30036 37 سامانه پیام کوتاه برای ارتباط با ما و شماره تلفنمون هم 2265252525. در فضای مجازی به صورت تصویری برنامه قابل مشاهده است، اونجا هم میتونید اگر نظری دارید به ما اعلام کنید. @ رادیو اقتصاد شناسمونه که رادیو اقتصاد رو باید با کیو بنویسید. متشکرم. آقای دکتر، بریم سراغ سوالات مردم. موافقین؟
بله، با کمال اشتیاق در خدمت هستم.
خانم افسانه جهانی نوشتن: من مربی اسکیت و دوچرخه بودم و با شیوع کرونا کلاسام مجازی و خصوصی شد، به شکلی که در پارکینگ منزل هنرجوام حتی گاهی وقتا برای آموزش اونجا ما اقدام می‌کردیم. نوشتن: میشه لطفا شیوه جدیدتری به من یاد بدید تا کارم بیشتر گسترش پیدا کنه؟
احسنت، آفرین. دو تا نکته رو به این مربی عزیز و به سایر دوستانی که مشابه ایشون هستن عرض میکنم. یه نکته اول که توصیه است به همه صاحبان کسب و کاری که خدمات ارائه میدن، شیوه وارونه سازی آگاهانه خدمات. من قبلا مربی بودم، در باشگاه هنرجوها می اومدن و من آموزش های لازم رو به اونها ارائه می دادم. قبلا من کلاس آشپزیم رو در یه جای خاص برگزار می کردم، افراد می اومدن اونجا و آموزه های لازم رو فرا می گرفتن. قبلا من یک پزشک بودم و در مطبم منتظر بیماران بودم، بیماران می اومدن اونجا به هر حال ویزیت می شدن و ده ها مثال دیگه. الگوی وارونه سازی رو من با یه مثال خدمتتون عرض می‌کنم. تصور بفرمایید جناب آقای امیدی عزیز که همین فردا تعمیرکار ماشین شما که چند بار شما ماشینتون رو احتمالاً به تعمیرگاه ایشون بردید با شما تماس میگیره، ضمن اینکه یک احوالپرسی از شما میکنه که یادی از شما کرده باشه، احتمالاً اطلاعات شما رو در بانک اطلاعاتی خودش ذخیره کرده، احتمالاً یه باشگاه مشتریان مختصر مفیدی درست کرده، هم یادی از شما میکنه، حال و احوال شما رو میپرسه، هم اعلام میکنه که اگر ماشینت خراب شد من آمادگی دارم که بیام جلو خونتون توی پارکینگ خونتونم اونجا تعمیرات لازم رو انجام بدم، یا اینکه نه من یه وقت اختصاصی به شما بدم در فلان روز در فلان ساعت ماشینتو بیارید و من تعمیرات رو برای شما انجام بدم. پس بنابراین یه روش وارونه سازی الگوی ارائه خدمت هست که به جای اینکه مشتری بیاد سراغ من میرم سراغ مشتری. خوشبختانه این الگو در قالب سیارسازی کسب و کارها تبدیل به یک مدل خوب در ایران شده.
که خانم جهانی انجام دادن.
بله، خوشبختانه ایشون این مدل رو انجام دادن. یه مدل دیگه ارائه بر خط خدمت از طریق وب هست. مثلا سرکار خانم که اشاره فرمودن در حوزه ورزش مربیگری میکنن. یک کسی دیگه ممکنه در حوزه موسیقی تدریس بکنه. یک کسی دیگه ممکنه کلاس بخواد برگزار بکنه. یک کسی دیگه میخواد مشاوره هاش رو ارائه بده. این امکان وجود داره که ضمن استفاده از فناوری اطلاعات کلاس خودش رو، بخشی از کلاس خودش رو از طریق فناوری اطلاعات به صورت زنده برای مخاطبینش برگزار بکنه. مثلا من اصول و قواعد دوچرخه سواری رو، ویژگی های یک دوچرخه مناسب رو و اون تمارینی که افراد باید لازم داشته باشن رو در یک کلاس مجازی برای افراد برگزار میکنم و بعد در موضوع تمرین از الگوهای شبیه آنچه که خودشون اشاره کردن یا استفاده از اماکن امن استفاده میکنم و افراد رو به این شیوه آموزش های تکمیلی عملی رو بهشون ارائه میدم. خواهش میکنم یاد بگیریم در کسب و کارهایی که به نوعی فروش خدمت هست، امکان برگزاری کلاس ها، سمینار ها، همایش ها، جلسه های آموزشی، گفتگوهای برخط از طریق وب برای صاحبان این کسب و کارها آسون و میسر هست و اتفاقا موجب میشه که دسترسی به مربی، دسترسی به صاحب کسب و کار به این شیوه آسان باشه. پس ترکیب دو تا نکته، یکی وارونه سازی آگاهانه الگوی ارائه خدمت و دو استفاده بهینه از فناوری اطلاعات، میتونه راهکار مناسبی باشه برای چنین کسب و کارهایی که دوست عزیزمون اشاره فرمودن.
خیلی ممنونم. یه سوال به نظرم خیلی مختصره ولی میتونه خیلی هم مهم باشه، چون قطعا دغدغه خیلی هاست. آقا مشتبه از افسریه نوشتن آقا دکتر ما این که کارگر ساده هستیم الان کارمون از دست دیم، ما باید چیکار کنیم؟
بله آقا مشتبه درست میگن. خیلی از کسب و کارهای غیر رسمی که کارگران ساختمون هستن، کارگران خانگی هستن، دست فروشان محترم هستن و مشاغلی از این دست که معمولا بیمه تأمین اجتماعی هم ندارن، به عنوان مشاغل غیر رسمی ما از این عزیزان یاد میکنیم که برخی از آمارها تا 8.5 میلیون نفر رو در ایران برآورد کردند که حدود تا 8.5 میلیون نفر، بعضی از آمارهای بدبینانه هم تا 10 میلیون نفر رو به عنوان شاغلین غیر رسمی در ایران برآورد کردند. این افراد بیشترین آسیب رو از کرونا دیدن به دو دلیل. دلیل اول این که معمولا بنگاه کسب و کار مشخصی نداشتن که از قبل مثلا در اونجا فعالیت میکردن و دلیل دوم اینه که حمایت‌های اجتماعی و حمایت‌های بیمه‌ای و سایر مشوق‌های مربوط به کسب و کارها خیلی شامل این عزیزان نشد. منتها دو تا روش وجود داره که به عنوان توصیه می‌توانیم برای این عزیزان به صورت عمومی داشته باشیم. نکته اول این که مثلا عرض می‌کنم اگر من کارگر خانگی هستم و وظیفه من این هست قبل از کرونا که میرفتم به منازل و تمیز میکردم، خونه رو مرتب میکردم، آراسته میکردم و به هر حال از این طریق درآمدم تأمین میشد، مؤسسه من اون جایی که به نوعی ما رو اعزام میکرد به منازل، اگر این اطمینان رو از طریق سایتش، از طریق شبکه اجتماعی داها بده که این کارگران من تست کرونا ازشون گرفته شده، آموزش‌های لازم به اونها داده شده، از حیث پوشش و حفاظت‌های کرونایی در وضعیت مناسبی هستند و با این اعتماد بخشی به خانواده‌ها بتواند مجدداً جای پای اونها رو برگردونه به سمت خانه‌ها، این امکان میسر هست. حتی